جواب چهار از استدلال و حدیث سه از باب 12 این است که میگویند این حدیث مخالف دو طایفه از روایات عامه است. طایفه اولا حدیث رفع که دلالت بر عدم کفاره در مورد نسیان دارد. عمومیت این حدیث از این جهت است که اعم از باب حج و غیر حج است. طایفه دوم روایاتی است که در خصوص حج که دلالت دارد بر جاهل و ناسی لا شیء علیهما، که این طایفه در باب 31 از ابواب صید فی الجمله موجود است و مکرر در مکرر در بقیه محرمات این معنا آمده است که من تعمده علیه کذا، یعنی اگر جاهل است لیس علیه شیئون، اگر ناسی هست لیس علیه شیئون. عمومیت این طایفه از این جهت است که نسبت به حدیث 5 و 6 از باب 10 اعم است. چرا؟ برای اینکه حدیث 5 و 6 اختصاص بر عدم کفاره در مورد تقلیم زوف دارد. این احادیث اعم است از این که در مورد تقلیم زوف باشد لاشه علی هست، در مورد اخص شعر باشد لاشه علی هست، در مورد بقیه محرمات باشد لاشه علی هست. فعلیه این طائفه، دقت کنید، گرچه اختصاص به حج دارد ولیکن اعم از تقلیم زوف و غیره است. فعلیه ما ذکرنا که دو طایفه عامه که طایفه اولا حدیث رفع از طایفه دوم این احادیث است، ای زن دلالت دارد بر این که تقلیم النسیان کفاره ندارد. این حدیث میگوید تقلیم النسیان کفاره دارد. فعلیه حدیث سه معارض این سه طایفه از روایات است، فعلیه متعین است که از حدیث سه رفعیت بشود. از ما ذکرنا از جواب سوم و چهارم معلوم شد که حدیث سه ضعف دلالی علی المدعا دارد. چرا ضعف دلالی دارد؟ لما ذکرنا که دلالت بر کفار بر ذاکر از باب اولویت است، حدیث که در مورد نسیان است. شما به اولویت قطعیه میخواهید اثبات کنید که ذاکر هم کفار دارد. در پنج دم است. از مذکرنات روشن شد که این اساس ندارد. چرا؟ برای اینکه مورد ذکر را میخواهید قیاس بکنید به مورد نسیان. شما یک مقیس دارید که مورد ذکر است، یک مقیس علیه دارید که مورد نسیان است. قیاس مورد ذکر به مورد نسیان این فرع بر این است که در مقیسون علیه حکم باشد. به برکت جواب سه و جواب چهار و اتفاق الامه مقیسون علی مورد ندارد. در مقیسون علی که در حال نسیان است کفاره نیست که میخواد ذکر را از باب اولویت قیاس به او بکنید. فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که این حدیث ضعف دلالی هم دارد. برای که اولویتی گفته شد غلط این اولویت، مقیس علی چیزی نیست، مقیس میخواد قیاس به او بشود، چه اولویتی است؟ جواب پنج از این حدیث شریف این است که میگویند این حدیث سه از باب دوازده همون حدیث پنج از باب دوازده است. حدیث پنج از باب دوازده مرسلتون است. اگر این حدیث همون حدیث است دیگر مسندتون نمی شود. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که مسندتون ذکر کرده است اشتباه بوده است. اگر اشتباه بوده است این حدیث از نظر سند هم وضعش روشن نیست. چرا این همون حدیث است؟ به دو دلیل میگویند این همون حدیث است. دلیل اول این است که میگویند مرحوم کلینی عزبت از مرحوم شیخ است. به دلیل عزبتیت مرحوم کلینی معلوم میشود که مرحوم شیخ فی قوله مسندتون اشتباه کرده است. دلیل دوم، دقت کنید، بعض از افاضل اشتباهات بزرگی کرده است. دلیل دوم این است که در این حدیث شریف حریز این حدیث را تارتن برای ابراهیم ابن هاشم نقل می کند، برای حماد نقل می کند و اخرى حریز این حدیث را برای حماد مرسلتن نقل می کند. حدیث پنج رو نگاه کنید. نقل حدیث برای حماد مرسلتون است. حدیث سه را ملاحظه کنید، نقل حریز برای حماد مسندتون هست. این حریز که شخص واحد است، چه 80% این اشتباه است. چرا؟ برای این شخص واحد اگر مسندتون نقل کرده، برای این شخص دیگه مرسلتون معنا نداره. کما این که این حماد این حدیث را تارتن برای ابراهیم ابن هاشم نقل کرده است کما فی الحدیث الخامس، و اخرى حماد این حدیث را برای عبدالرحمن نقل کرده است. چگونه شده که این حماد برای یک نفر مرسلتون نقل میکند، برای نفر دیگر مسندتون نقل میکند؟ گرچه هر دو نقل ممکن است، ولیکن بعیدون می باشد، استبعاد دارد. بعید است که حماد اگر مسند شنیده برای هر دو مسند نقل کند. چرا برای یکی مسند نقل میکند برای دیگری مرسل نقل میکند؟ بیکار بوده. فعلیه، گرچه نقل خریز برای حماد ممکنون ولیکن بعیدون. گرچه نقل حماد برای عبدالرحمن و ابراهیم به این کیفیت ممکنون ولیکن بعید است، بیکار که نبوده که. اگر حدیث رو مسندن میدانست برای هر دو مسندن نقل میکرد. 80% این دو نقل بعید است. بر این اساس خواهیم گفت که حدیث 3 اشتباهی از مرحوم شیخ بوده است. در واقع حدیث 3 با حدیث 5 یک حدیث است. و اگر یک حدیث شد، حدیث 5 ذکرنا انه مرسلتون، اگر مرسلتون ساقطتون هست. برون که او عزبته، گفتیم اون عزبته. فعلیه بی این دو دلیل حدیث 3 به ملاحظه سند ایزن مشکلی دارد، صحیح نیست، مرسله هست. ما نگفتیم، یکی از طلبا گفت، بعدم اون اینجا نبود، اون در مقام نقل از امام علیه السلام بود که یک تارتن 61 مرسله نقل کند و اخرى مسند نقل کند. همیشه مطالب همون جوری که گفته می شود ضبط کنید. اولا این حدیث به ملاحظه این دو جهت قابل اعتماد نیست، و ثانیاً افروز که این دو دلیل ناقص باشد. از بطیت مرحوم کلینی را قبول نکنید. مسئله استبعاد این هم بگویید به اصطلاح چنگی به دل نمی زند، اطمینانی برای انسان نمی آورد. خوب، اگر این را انکار کردید، احتمال این که یکی باشد این را که نمیتوانید انکار بکنید. نگویید اطمینان داریم که این همون هست، اما 50% که احتمال میدید این هم باشد، 50% احتمال میدید اون نباشد. غیر اینه؟ اگر شما احتمال 50% دادید که این حدیث مرسلتون است یا مسندتون است، ایزن الحدیث و ساقطتون است. چرا؟ برای اینکه دوران ان بین حجت و لا حجت است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که حدیث 3 دلالت بر نظریه ابن جنید یا ابو صلاح حلبی ندارد. این در رابطه با این نظریه، این جواب 5 را مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در جلد 28 ارائه کرده است. بعض از اعاظم رضوان الله تعالی علیه در جلد 4 صفحه در زیل همین مسئله، حالا صفحه شا صفحه 227 این جمله را دارد: بعد از این بیان میگوید فمن الغریب، غریب با قینا نه با قاف، فمن الغریب جدن، که این آقا این حرف رو زده. چرا میگی این حرف این آقا غریب است، بعید است، مناسب نیست از شأن ایشون که اینجور صحبت کند؟ میگه برای اینکه این حدیثی که از امام باقر نقل شده، یکیش از امام صادق علیه السلام نقل شده. این چه حرفی این آقا زده؟ دقت کردید در تقریب ما اساساً کلمه‌ای که مشعر به نقل از امام علیه السلام باشید، اصلاً کلمه‌ای که مشعر به این باشند ما ذکر نکردیم، در تقریب هم نیستش. انگوش روی نقل از امام که نگذاشته ایشون، انگوش روی نقل حریز به حماد و حماد به عبدالر، اینجا رو انگوش گذاشته. او یه بحث دیگری است که اگر شخص واحدی از امام واحد، فرض کن دو نفر، یک نفر از موسی بن جعفر علیه السلام تارتن مسندن نقل میکند و اخرى مرسلن، اگر اینجور حدیثی باشد، خب این اشکال وارده، برای اینکه آقا در ما نهنوی که از یک امام نقل نکرده، این آقا تارتن از امام صادق علیه السلام نقل کرده و اخرى از امام باقر علیه السلام نقل کرده. فعلیه ما افاده بعض الافاضل فی غایت القرابه هست، برای اینکه اصلا در عبارت تأمل نشده، ملاحظه نشده که ایشون کجا انگوش گذاشته. اگر در نقل حریز از امام باقر انگوش گذاشته، شما بگوین از دو امامه، اما ایشون که این حرف را نزده است. و کیف کان، نتیجه ما ذکرنا این است که از این استدلال پنج جواب داده شده است که هر جوابی بهتر از جواب دیگری است و همه این اجوبه تمام است. غایت الامر ما ذکرنا که اعراض اصحاب از همه بهتر، راحتتر، زحمتی هم ندارد. خب حالا اون انگوش نگذاشتید، این گوینده رو اون انگوش در نقل از امام، گوینده اشکال نگذاشته، گوینده در نقل حریز برای حماد انگوش گذاشته، در نقل حماد برای عبدالرحمن و ابراهیم انگوش گذاشته، در نقل از امام اشکال نگذاشت. اگر اینجوری میگو چگونه شده شخص واحد که حریزه تارتن مرسلتن نقل کرده و اخرى مسندتن نقل کرده، اون خودش یک تقریبیست. اگر اینجوری میگو جوابش این بود که این بودی ندارد، برای اینکه از دو امام، از امام واحد که نیست. نفهمیدم چی میفرمایید؟ من میگم اینجا سخنی از امام نیست که شما بگی یک امام یا دو امام، شما چی میفرمایید؟ نه سوال شما دیگه با این بیان به نظرم مناسب نیستش دیگه. یعنی چرا برای اینکه کل اون سفر را ملاحظه کنید اشاره‌ای به نقل از امام نشده. حالا ما بیایم بگیم آقا این بی خود میگی، برای اینکه از یک امام باشه این اشکال وارده، از دو امام باشه این اشکال وارد میشه، اشاره نشده به اینکه اونجا مشکل دارد. اون جایی که مشکل دارد متوجه بوده که این از دو حدیثه، لذا انگوش را روی اونجا نقل از امام نبرده، انگوش را برده روی نقل حریز به حماد، حماد به ابراهیم. بازم روشن نشد. فعلیه الان به این نتیجه رسیدیم که در غایت پنج غایت نیست، غایت باید ده باشد. فعلیه کل مسئله 41 را من اولها الى آخرها ملاحظه بفرمایید. چند مطلب در این مسئله 41 بیان شده است. یک، قطع ناخون کفاره دارد. این یه مطلب بود. دو، کفاره قطع ناخون طعام است. این مطلب دوم بود. طعام است، مقابلش چی بود؟ قیمت نیست. بحث مفصلی کردیم دیگه. یکی از جهات این بود که اون کفاره چیست؟ قیمت هست یا اعیان است، طعام است؟ این هم که مفصل ذکر کردیم، لذا هر یک از اون جهات رو یکی از این کلمات پیاده کنید. این که طعام است، مباحث این که طعام است قیمت نیست رو پیاده کنید. ابن جنید گفته است قیمت هست یا تخییر است. چهار نظریه بود. اون چهار نظریه یا زیر کلمه من از طعام پیاده کنید. ادله اون چهار نظریه یا زیر کلمه من از طعام پیاده بکنید. یکی از مباحث این بود که طعام مد باشد یا قبضه باشد. اینم یکی از مباحث بود دیگه، نی؟ این هم گفتیم دو نظریه است. ابو سلاح حلبی میگوید قبضتون، اکثرا میگوین مدون. این هم زیر کلمه مد پیاده کنی، مدون. اینجا بنویسید فیه وجهین مدون او قبضتون. ادله مد را زیر کلمه مد بنویسید، ادله قبضتون هم زیر این کلمه بنویسید، مختار خودتون هم زیر کلمه مد بنویسید. برای هر یک از این کلمات ما یک جهت قرار دادیم که بس منظم باشد. ما لم یبلغ فی کل منهما عشره، در ذیل این کلمه این بحث چهار را بنویسید. بحث چهار همین بحثی است که دیروز امروز انجام گرفت. ما لم یبلغ العشره این قایت را بیان می کند. بنویسید ففی القایت وجهان خمستون کما یظهر من الجنید و یظهر من الحلبی لیست به خمستن کما ان الاکثر بل المشهور. ادله طرفین را بنویسید. خمستون تقدم الکلام به این که دو حدیث سه و حدیث پنج از باب دوازده. خمس لیست به غایتن وجوه خمسه را در رد حدیث سه و حدیث پنج یادداشت بفرمایید. پس مفهوم ما لم یبلغ عشره این است که غایت عشره هست. هم این مفهوم دلالت می کند هم صریح مسئله 42 هست. در مسئله 42 این گونه سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده اند الکفاره تو لنقص جمیع اسفار الید شاتو. بنا ان الهازا این جمله که در حدیث مسئله 41 مطرح کرده است تقریبا توضیحی است. اگر غایت ده هست، اگر غایت پنج نیست، خب این رو میخوای اگر میخوای توضیح بدی چیزی توضیح میدی؟ میگی در سه تا غایت نیست، پنج تا غایت نیست، نه تا غایت نیست. عوامیترش میگویی در سه تا سه مده است، در پنج تا پنج مده است، در نه تا نه مده است. این جملات تقریبا توضیح ما سبقه، مطلب تازهی که نیست. بر این اساس فلو قصت ات از فار فی کل من هما فعلیه لکل واحدن مدون. چی می شود؟ به فهم توضیح ما سبق است. اگر نه انگشت از دست را ناخون را بریده نه مد بدهد، برای اینکه غایت نیامده. اگر ناخون نه انگشت از پا را بریده است کفارش چیه؟ نه مد است. می توانید بگویید غایت نیامده، می توانید بگویید نه مد است. فعلیه این جمله مطلب تازه نیست، توضیح ما سبق است. اما اینکه دفع جمله مدقایت است، برای اینکه اولا ما عدل حلبی و ابن جنید تمام علما رضوان الله تعالی علیهم میگویند عشره غایت است، و ثانیاً حدیث یک از باب 12 علی طریق صدوق و شیخ میگوید اشره کفاره تغییر میکند به اشره که رسید لا قبضتون ولا مدون، در اشره غایت مد آمده است، غایت قبض آمده است، دیگر به اشره که رسید مجالی برای مد و قبض نیست. پس چیه؟ در اشره جنس کفاره عوض می شود و اون عوض این است که در اشره کفاره اخذ ناخون گوسفند است. فعلیه لا شبهت به این که در اشره غایت آمده، جنس کفاره عوض شده است. بر این اساس کل مباحث تقلیم در 42 در 43 مربوط به اشره هست. در 42 در واقع سه مطلب را بیان کرده است. یک، فروز اشره من الزوف بدون تکفیر. دو، فروز اشره مع تکفیر. سه، فروز اشره مرکبه، که اگر اینها رو واحدم بعد واحد حساب بکنید 40 صورت هم بیشتر می شود. همون مطلب اول را بگیرید، ده ناخون گرفته شده، تارت هم این ده ناخون همه ناخون ها ید گرفته شده و اخرا همه ناخونای پا گرفته شده و ثالثتا ده ناخون از دست گرفته شده، ده ناخون از پا گرفته شده. کل این فروض روی کلمه اشره تحفظ کنید، بس خیلی پیچیده. پس این چند فرض می شود، همه اشره بسیطه هم هست و علا جمیع تقادیر تارتن این 20 ناخون در جلسه واحد گرفته شده و اخرى در جلسات متعدد گرفته شده. ساعت 8 روز شنبه 10 تا ناخون پا گرفته شده، 10 تا ناخون دست گرفته شده. در روز یک شنبه در روز شنبه 10 تا ناخون دست گرفته شده، در روز یک شنبه 10 تا ناخون پا گرفته شده. به قول سیدنا الاستاد فی مجلس واحد، او مجلسین بوده، تقدم الکلام در مراد از مجلس واحد و مجلسه. خب این چند فرض برای خودش پیدا میکنه. تارتن دهتای دست و اخرى دهتای پا و ثالثتن هر دو دهتا. و علی تقدیرین، تارتن مسبوق به کفاره است و اخرى مسبوق به کفاره نمی باشد. و علی جمیع تقادیر، تارتن فی مجلس واحد است و اخرى فی مجلسین است. کل اینها رو اگر یک جدول بگیری چند فرض می شود؟ قسمت اول این مسئله 42 فقط غیر مسبوق به کفاره را میگوید. کل این فروض را تحت عنوان واحد بگیرید. دهتای دست گرفته شده است بدون کفاره، دهتای پا گرفته شده است بدون کفاره، دهتای دست گرفته شده مال کفاره، دهتای پا گرفته شده مال کفاره. اینا باید واحدم بعد واحد حکمش از صحیحه ابو بصیر استفاده بشود. این یک مرحله از بس. مرحله دوم کل این فروض را مع تکفیر فرض کنید. فرض کنید دهتای دست را گرفت یا گوسفند داد، بعد دهتای پا را گرفت، نه تای از دست را گرفت، کفاره داد، مد داد، بعد دهتای پا را گرفت، پنج از پا را گرفت، کفاره مد داد، بعد پنج تا دیگر را گرفت. کل این فروض باید احکامش واحدن بعد واحد صحیح ابو بصیر استفاده بشود. مهم این است که شما این رو دو مرحله کنید. مرحله اولا خود اشعره، به تمام فروزش با این قید کفاره نیامده. مرحله دوم کل اشعره با این قید که در بین کفاره آمده است. مرحله سوم مسئله 42 اشعره مرکبه است. ده تا ناخون دست را گرفته، پنج ناخون پا را گرفته، ده تا ناخون پا گرفته، سه تا ناخون دست گرفته. این هم مرحله سوم قرار بدید. فعلیه در مسئله 42 در سه مرحله بحث باید انجام بشود. المرحله الاولى سیاتی انشاءالله تعالی.